أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الحكيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، مؤسسین این بنای مقدس، نمازگزارانی که در جمع ما اقامه نماز می نمودن و جای اونها در جلسات و محافل و جماعات ما خالی است، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس و محفل ماست، تقدیم به محضر مقدس حضرت امام جعفر صادق صلوات قراتری ختم نمایید. بحث جلسات گذشته ما پیرامون یکی از ارزش‌های اخلاقی در قرآن به نام حجاب بود. بدین جا بحث رسید که حجاب یک امری است که هم متوجه مردهاست و هم متوجه خانم‌هاست. قرآن هم به مردان مسلمان و هم به زنان مسلمان امر به رعایت عفت، پاکی و ورع را می‌نماید. استناد ما دو آیه از سوره مبارکه نور بود، آیات 30 و 31 از سوره مبارکه نور. تعریف آیات رو بیان کردیم، دستوری که خداوند به مردان و زنان مؤمن و مؤمنه می دهد، کنترل چشم در نگاه به حرام اولین گام در موفقیته، که اولیای الهی هم در توصیه هاشون نسبت به پیروان خود، رسول معظم اسلام در خطبه شعبانیه، یکی از شرح وظائفی که پیامبر برای صائمین و روزداران در ماه مبارک حضرت یاد می‌فرماد، پیغمبر می‌فرماد که از کارهایی که تو ماه رمضان باید یاد بگیرید برای ماهای دیگتون، غضوا ابصارکم اما لا یحل النظر الیهم، چشاتون رو عادت بدید به فرو افکندن از اون چیزهایی که بر شما حرامه. اینو تو ماه رمضان یاد بگیرید. مخصوصا این عبارت رو رسول الله به عنوان یه شرح وظیفه برای روزداران واقعی در ماه مبارک حضرت نام میبره. کنترل چشم و کنترل گوش. ولذا چشم رو عرض کردیم یک عضوی است که نقش اساسی ایفا می کند در هدایت انسانها و در زلالت انسانها. امروز یه بخش معضلی از مشکلات جوانان ما و نوجوانان ما همین همچشمی هایی است که متاسفانه رواج پیدا کرده، گریبان خانواده ها رو هم گرفته. چشم وقتی کنترل نشد، وقتی که ما چشم دوختیم به زندگی دیگری، به ظاهر دیگری، و وقتی این چشم توسعه پیدا کرد، به گناه نگاه کرد، رفته رفته این بیماری ها در قلب انسان خطور می کند. امام صادق صاحب امشب که شام غریبان امام صادق است، حضرت می فرماد وقتی کسی گناهی ازش سر می زنه، لکه سیاهی روی قلب او نقش می بنده. دخل فی قلبه نکتتون سودا. حالا من خودم متوجه نیستم، نگاه به حرام یه لکه سیاه روی قلب من حک میشه. امام میفرماد فا انتاب، اگه به داد خودت رسیدی و توبه کردی پاک میشه. و انزاد زادت، اگر ادامه دادی توسعه پیدا کرد، یک نگاه شد دو نگاه، دو نگاه شد سه نگاه، رفته رفته ادامه پیدا کرد، فضای قلب تو رو تیرگی پر میکنه. قلب تیره دیگه راه رو برای برگشتن انسان به سمت و سوی خدا میبنده. بعضیا خودشون راه برگشت رو خراب کردن. دوست نزدیکتر از من به من است، من عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. پس این که قرآن میفرماد چشماتون رو کنترل کنید، مردها رعایت عفت حجاب اسلامی رو در جامعه بکنید. بنده حالا ورزشکارم، این بدنم رو نیمه عریان حق ندارم جلو دیگران بیرون بیاندازم. من مرد هستم، حق ندارم با بدن نیمه عریان بیام بیرون. گاهی اوقات تو این مجتمع هایی که آپارتمانی است، اصلا رعایت مسائل اخلاقی بعضی اوقات نمیشه. آقا آمده صبح ورزش کنه با یک بدنی که نمره شرعی بخواید بهش بدید باید بدیش نمره 2، از 20 باید نمره بهش بدید 2. آقا تو محوطه مجموعه آپارتمان خانواده های دیگه هم هستن. برادر عزیز، نوامیس مردم رو نوامیس خودت به حساب بیار. از اون طرف خانم هام همینطور، زنهای مسلمان با عفت، اینها هم رعایت پوشش و سلامتی رو باید بکنن از نظر اخلاقی. آیات رو ما تقدیم کردیم، استثناءات رو هم ذکر کردیم. امشب من دو تا بحث از بحث‌هایی که مربوط به حجاب مطرحه میخوام وارد بحث بشیم. حالا اول بحث اول رو شروع میکنیم، اگر توفیق پیدا شد بحث دوم، نشد جلسه آینده. به حجاب امروز خردگیری های زیادی میشه. من میخوام اول اشکالاتی که به حجاب امروز دشمنان اسلام به ویژه تشیع وارد میکنن اشکالات رو طرح کنم، بعدم جواب بدم. مخصوصا خانم های محجبه متدینه، بیشتر شما این بعد بحث به درد شما ها میخوره. عنایت داشته باشید به این شبهاتی که امروز تو ماهواره ها داره مطرح میشه، تو سایت های اینترنت داره مطرح میشه. من بعضی از عزیزان هستن از فرهنگیان محترم تو مجلس که از مشاوران خیلی خوب آموزش و پرورش هستن. من همین امروز صبحم یه جایی مجلسی بود، حضرت آیت الله العظمای شیرازی هم حضور داشتن، آیه حاج سید محمد باقر شیرازی، بعضی از دوستانم بودن. من اونجا عرض کردم، گفتم امروز باید بداد مدارس رسید. خدا شاهد انسان احساس تکلیف میکنه. مدارس های ما، دبیرستان های ما در یه فقر فرهنگی دارن به سر میبرن. نوع سوالاتی که دانش آموزها میدن دست ما در پرسش و پاسخ تو مسائل اخلاقی است، آلودگی های اخلاقی است. گاهی اوقات ابتدایی ترین مسائل دینی خودشونو نمیدونن. خب نسبت به حجاب دشمن داره کار میکنه. آیون دارن فیلم میسازن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، حجاب رو به عنوان یک عامل تهجر نام میبرن. من سه تا از مهمترین شبهاتی که بر علیه حجاب، اینه که من دارم عرض میکنم، من سی دی هاش آوردن، از ماهواره ها گرفتن آوردن پیش ما، توی مجمعی هم اینو گذاشته شد. اهم شبهاتی که رو حجاب دارن وارد میکنن این سه تاست. حالا ایرادات دیگه هم هست، اما مهمترین شبه ها اینه. اول میگن حجاب زن را منزوی میکنه. زن با حجاب یه زن منزوی است، یه زن گوشه نشینه، یه زنی است که فاقد فعالیت اجتماعی است، یه زنی است که باید تو خانه بشینه. این یه بحث کلی است. نزا فیلم هم میسازن، در آلمان فیلم ساخته بودن، زنهای محجبه رو یک زنهای امول بی سواد بی اراده بی اختیار بی فرهنگ تو فیلمهای خودشون این گونه نشون میدن. یک ایراد دیگری که نسبت به حجاب وارده، میگن حجاب برای خانم ها دست و پاگیره. آخه چیه یه چادری دور سر خودش میکنه نمیتونه راه بره، تو دست و پاش گیر میکنه و میخوره زمین. بالاخره این مال حالا یه سنت زمان قدیمی بوده، امروز باید با علم پیشرفت کرد. این حجاب دست و پاگیر، یه خانمی مانتو کوتاه میپوشه، یه شلوار کوتاهی هم پاشه، فرز و چابک قشنگ را میره، این خانم چادر رو چاقچور کرده با مقنعه میخواد را بره، نمیتونه را بره. اینا رو که دارم عرض میکنم اینا حرفای دشمناست دا، اول داریم شبهات رو مطرح میکنیم. اینم یه اشکال دیگه. یه اشکال دیگه هم اینه که میگن آقا اصلا حجاب مردها رو حریص میکنه به زنها. این خانمی که رفته تو چادر، بدتر این مرد تحریک میشه که این خانم رو بیشتر نگاه کنه. آقا از چادر بیا بیرون، آزاد باش، اونی که هستی باش، دیگه نگات نمی کنن. بعد استدلالم می کنن، میگن آقا تو دین خودتونم دارید الانسان حریصون علی مامونه، گاهی اوقات روایات ما رو هم به رخ ما می کشن. یه دهن خرد شده ای از تو ماهواره، اسم منحوسشم من یادم میره، این 24 ساعت نمیدونم کهش خسته نمیشه، اصلا همین طوری حرف میزنه، وراجی میکنه. یه تکه برنامهش آوردن، همین ایراد رو عنوان میگرد، میگفت خانمی که رفته تو چادر مردم تحریک میشن، مگه مسلمونا خودتون ندارید الانسان حریصون علی مامونه، مگه اینو از دینتون نقل نمی کنید؟ خب چرا سبب میشید که مردم حریص بشن، جامعه عقده‌ای بشه، دخترها عقده‌ای بشن؟ الان همین الان یکی از عزیزان مشاورهای خوب آموزش پرورش فرمودن که آقا یکی از سوالات عمده تو مدارس هم همینه. الان تو آموزش پرورش ما متاسفانه اگر یه خانم دختری بخواد پاک زندگی کنه، یعنی روابطش روابط سالم باشه، بعضی از همکلاسیاش میگن تو امولی، تو که دوست پسر نداری، تو که با کسی ارتباط نداری، تو یا کم داری یا امولی، عقب به اصطلاح عقبگرد کردی. امروز یک دختر با کلاس زرنگ متناسب با روز باید دوست پسر داشته باشه. این حرفی که من دارم میزنم نه اینه که دارم شعار میدم، تو مدارس نیستید، تو دانشگاه ها بعضن نیستیم، چه خبره؟ اگه یه خانم دختری بخواد سالم زندگی کنه انگشت نماش میکنن، اصلا تردش میکنن. خب اینم یک شبهه دیگه. اما بیایم رو جواب ها. من این سه تا شبهه اصلی که رو حجاب مطرح بود، یه جوابی رو این شبهات بدم. اولا این که میگن حجاب زن رو منزوی میکنه، این حرف غلطی است. آیان محترم، خواهران محترم، ضمن این که ما حجاب رو فقط چادر تنها نمیدونیم، ولی این رو من روی منبرم عرض میکنم، بهترین نوع حجاب در اسلام چادره. قبول دارین بعضیا بد چادر میپوشن، اونا با حجاب نیستن، بعضیا آبروی چادر رو میبرن. اصلا من با این منطق مخالفم. خانم قتل مرتکب شده، حالا میخوان عکسش رو تو روزنامه بندازن، با چادر میندازن. خب بی انصاف، آدم قاتل این روزی که آدم کش با چادر آدم کش؟ خانم صدها فساد اخلاقی کرده، نمیدونم چه سیاست غلطی است، آوردنش تو دادگاه با چادر. بابا با همون وضعی که جنایت کرده بیاریدش، چرا آبروی چادر و مقنعه رو میبرید؟ چرا یک زن سارق رو با چادر عکسش رو تو روزنامه میاندازید؟ این روزی که دزدی کرد با چادر دزدی کرد؟ روزی که تو خانه فساد اینو گرفتن و فساد میکرد با چادر اینو گرفتید، حالا تو بازجویی تو عکسش رو تو روزنامه میخوان بیان یا خانم چادری فلان خاتون آدم کشته، چرا آبرو چادر رو میبری؟ اینو باید با همون وضعی که دستگیرش کردید ازش عکس بگیرید. من نمیدونم حالا یا دست تو کاره یا بعضی از دوستان نادانن این کارو میکنن، حالا تواب شده، تواب شده که تو داری آبرو چادر رو میبری. نوعاً ببینید تو روزنامه تو صحنه‌های حوادث، حالا چشم ایزن رو نمیندازه ولی با چادر فلان خانم دزدی میکرده گرفتنش، تو باند فساد بوده گرفتنش، آدم کشته گرفتنش، میدید چادر سرشه. حالا خدا وکیلی با چادری کارا رو کرد. ما میگیم بهترین نوع حجاب در اسلام چادره. اگه یه خانمی هم رعایت صحیح پوششو نمیکنه، ضعف درونه، ضعف در چادر نیست. یکی از آمد به من گفت آقا کجای قرآن اصلا بحث چادر داریم؟ گفتم جلابیب، جلابیب در قرآن اون چادرهای سرتاسری است که زنهای عرب میپوشن، مثل کیسه است، از بالا تا پایین میفته، دستشون از تو چادر میاد بیرون. خیلی چادر راحتی هم از حالا تو عرف ما عرف نیست، در کشورهای عربی مخصوصا در قطیف، احسا، بحرین اینا چادر میکنن سرشون، مثل کیسه ایست که فقط دستاشون از تو چادر بیرونه، خیلی راحت، مثل یه مانتو گشادی که با این تفاوت که گردن و سر و همه چیز رو یک جا پوشنده. خب در زمان پیغمبر همین جلابیب سنت شد. حالا اگر یه خانمی چادر میپوشه موهاشو عمدن بیرون میذاره، یه چادر میپوشه زیر چادر پوششش درست نیست، بلد نیست چادر سر بکنه، این نقص چادر نیست، نقص اون فرده. چادر رو نباید زیر سوال ببریم. بله ما میگیم بهترین پوشش در اسلام چادره، اما تنها پوشش نیست. اگه امروز یه خانمی آمد گفت من نمیتونم چون کارم یه جوریست، الان ما داریم بعضی خانم‌ها تو کارخونه ها کار میکنن، تو کارخانه ها من بارها رفتم تو کارخانه های شهر، گاهی اوقات مثلا بریجستون، کارخانه زیمنز، تو شرکت های مختلف، تو پالایشگاه، جاهای مختلف بعضی خانم ها اقتضای شغلشون اگه بخواد چادر سر کنه نمیتونه کار کنه. مانتو گشادی که بدن نما نیست، پوشش اسلامی هم حفظ میشه، از نظر اسلام هم حجابه، برس صورتش و کفینش فقط پیداست، چه اشکالی داره؟ اگه نتوانست تو اون محیط کاری نمیتونه، مانعی نداره. حجاب که فقط محدود به چادر نیست، اگه یه خانمی هم با مانتو بیاد بیرون ولی مانتوی که انگشت نما نشن. ببینید برادران عزیز، خواهران محترمه، اسلام با تابلو شدن مخالف. بعضی ها میان میگن اسلام با رنگ مخالفه، میگیم خیر. اسلام با نوع لباس مخالفه، خیر. اسلام با انگشت نما شدن مخالفه. اسلام میگه مسلمان تو آبرود خیلی ارزش داره، یک مسلمان اینقدر ارزش و اعتبار داره که پیغمبر فرمود آبروی یک مؤمن از آبروی خانه خدا بالاتره. خب چرا مؤمنی که تو اینقدر آبرو داری خودتو انگشت نما میکنی؟ خواهر محترمه، چرا با وضعی میای بیرون که همه انگشت اشاره به سمت دراز کنن، با بدبینی و بدگمانی به تو نگاه کنن؟ برادر عزیز چرا یه وضعی به خودت بدی که تو رو یه آدم غرب زده نگاه کنن؟ با این اسلام مخالفه. و الا اسلام نه با ریش، نه با لباس، نه با مو. حالا یه وقت منی اصلا یه قیافه درست میکنه که مد از اینترنت گرفته، همم نگاش میکنن. خب آقا آبرو خودتو نبر. اینی که میگن حجاب زن رو منزوی میکنه اینطور نیست. امسال، همین امسال، نفر اول برگزیده دانشگاه در رشته پزشکی یه خانم دختری از شیراز بود. پدر این خانم دختر رو من میشناسم، حالا بعضی از عزیزان هم میشناسن، آقای پیمان. دختر ایشون حافظ قرآن بود، یک دختر حافظ قرآن محجبه. پدر و مادرش خب با ما تماس دارن، سالهاست من اینا رو میشناسم. مادر خودش از مدیرهای خوب مدارس شیراز، پدر از کارمندان شریف پالایشگاه. دختر، یک دختر با حجاب چادری حافظ قرآن نفر اول دانشگاه شد. کجا هستن اونایی که امروز شعار میدن میگن حجاب زن رو منزوی میکنه؟ تو این چند سال گذشته آمار قبول شدگان دانشگاه رو ببینید. نفرات ممتاز دانشگاه در بین دختران نوعا دخترهای محجبه هستن، دخترهای حافظ کل قرآن. تو این چند سال من مخصوصا دقت کردم نوع دانشجوهای ممتاز رده های اول تا هزار دانشجوهای متدین معتقد به خدا اهل نماز شب حافظ قرآن. دین انسان رو عقب میبره، حجاب زن رو منزوی میکنه. بی حجابا رو دیدیم، با حجابا رو هم دیدیم. این خانم دختر با حجابی که اهل نماز شب حافظ کل قرآن میشه نفر اول، تلویزیونم نشون داد در حضور مقام معظم رهبری آمد صحبت کرد، جز دانشجوهای برتری که آمدن خدمت ایشون. ما در طول تاریخ اسلام زنهایی داشتیم با حجاب محجبه، فرهنگ ساز بودن در زمان خودشون. شما ببینید از صدر اسلام شروع کنید، حضرت فاطمه زهرا مگر الگوی حجاب نبود؟ فاطمه زهرا آمد تو مسجد پیغمبر خطبه خواند. زن خانه نشینه، حجاب زن رو منزوی میکنه. فاطمه زهرا بزرگترین مدافع ولایت در تاریخ بشریته. در دامن فاطمه زهرا حسین ابن علی تربیت میشه. امام حسین یکی از افتخاراتش روز عاشورا مادرش فاطمه بود. امام حسین فرمود علت این که من این گونه آزاد مرد در برابر شما ایستادم به پنج دلیله. حضرت خطبه ای خواند که ناپاک فرزند ناپاک زاده من رو بین دو کار مخیر کرده، بین ذلت و سازش و سلح و شمشیر و کشته شدن. محیحات من نزله یعبالله و رسوله و المؤمنون، حیحات از این که حسین زیر بار ذلت برود. چرا؟ چون حسین تربیت شده خداست. یک، حسین الگویش پیغمبر است. دو، حسین با مؤمنین و صالحان نشست و برخاست میکنه. سه، حسین پدری به نام علی دارد. چهار، حسین مادری به نام فاطمه دارد. پنج، من تو دامن فاطمه تربیت شدم. فاطمه زهرا عاشورا آفرینه. شما کربلا رو تو خانه فاطمه جستجو کنید. عاشورا با همه عظمتش شعبه ایست از بیت علی. زن منزوی است. فاطمه زهرا بعد از ارتحال پیغمبر آرام ننشست تا فاطمه رو مضروب کردند و مجروب و تو خانه نشوندند. شبها بلند می شد، می آمد در خانه اصحاب و انصار در می زد با حجاب. دست حسن و حسین در دستان او بود. اینجور نیست که تو اسلام اگر یه خانمی با حجاب حقش رو ببرن بشینه حرف نزنه. رسوا کرد حکومت قاسب را. من یه جمله اینجا بگم، آیون بد نیست اینو بدونید. این یه بحثیست، چرا به خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن؟ اینکه ما تو مدارک اهل سنت هم داریم، خود علمای اهل سنت دارن که هجوم برده شد. در مدارک خودشون ما روایات متعدد داریم. این هجوم برای چی بود؟ خیلی ها میگن خب آقا آمدن از حضرت علی بیعت بگیرن. ظاهر امرم این بود، اینا آمدن گفتن میخوایم بیعت بگیریم. اما بعضی از بزرگان یک نظر دقیق و ظریفی دارن، میگن هجوم به بیت علی نه برای بیعت گرفتن از علی بود، برای خاموش کردن فاطمه بود. اینا میدانستن که علی ابن ابی طالب لباس حکومت ندوخته، حضرت اصلا دنیا را عددی نمیدونست.
امام زمانی هم که خلافت رو قبول کرد فرمود ترسیدم اینقدر مردم به خانه من هجوم آوردن که ترسیدم یادگاران پیغمبر زیر دست و پای مردم تلف بشن. علی رو به زور از منزل آوردن بیرون، قبای خلافت بر دوش علی افکندن و حضرت خلافت رو قبول کرد. آقا امیرالمومنین اصلا میفرماد به خدا قسم دنیای شما مردم نزد من علی از آبی که از بینی بزغاله‌ای میاد پایین پستره. ما مردم برای سن نارسه شای مال دنیا آبرو همدیگر رو میبریم. امیرالمومنین فرماد حکومت دنیا رو به من بدید، بگید باهای این حکومت دنیا دانه خردلی از دهان موری به ظلم بستان نمیستانم. این علیز اینا هم قطعا میدونستن که امیرالمومنین دنبال حکومت نیست، خیالشون هم از نایه امیرالمومنین راحت بود. میگفتن علی ابن ابی طالب خطری برای ما نیست، او دنبال حکومت نیست، اصلا حکومت رو عددی نمیداند. وحشت حاکمان از فاطمه بود. فاطمه زهرا آرام ننشسته بود. اینا گفتن فاطمه رو ساکت کنیم. آمدن به خانه علی هجوم آوردن، فاطمه رو زدن، پهلو را شکستن، فاطمه رو خانه نشین کردن. اساس کار همین بود، به مقصود خودشون هم رسیدن و فاطمه زهرا تو خانه ننشست تا خانه نشین کردن او رو. حجاب زن رو منزوی میکنه. ما میگیم الگوی زن در اسلام زینب است. زینب منزوی بود. زینب 50% از نهضت امام حسین رو زینب به دوش گرفت مسئولیتش رو. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. کجا زینب منزوی بود؟ دختر امیرالمومنین آیون خدا شاهده تو تاریخ، من اینو با جرأت اینجا عرض میکنم، هیچ زنی رو در عالم ندارید نام ببرید به اندازه زینب تو محدودترین فرصت زمانی بیشترین مصیبت رو دیده باشه. در یک صبح تا عصر 7 برادر، یعنی 4 فرزندان ام البنین، حسین ابن علی 5، 2 برادر دیگر از مادری دیگر 7، داغ 7 برادر تو یک صبح تا عصر میبینه. 2 پسر، 30 نفر خواهرزاده و برادرزاده، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن حسن، علی ابن الحسین، علی اکبر، علی ابن الحسین، علی اصغر. 30 نفر، حدود چند نفر از بچه های عقیل، پسر عموهای زینب. اما این زن رو ببینید، شب 11 محرم، آقا زین العابدین می فرماد دیدم لابلای خیمه های نیم سوخته، عمم زینب نشسته نماز شب می خواند، صدای یارب یارب زینب بلند است. در اون شب دیجور، من شاید به جرأت بتونم بگم اگر از من سوال کنید بدترین و سختترین شب عمر زینب چه شبی بود، من به فکر ناقص خودم میگم شب 11 محرم، چون پیکر حسینش رو از اون بر رو زمین میبینه. 72 نفر از بهترین انسانهای خدا بدنهاشون عریان، زنها گریان، بچه ها نالان، خیمه ها آتش گرفته، دشمن غرق در شادی، زبان شماتت به سمت اینها گشوده، این بانوی مجلل مسئولیت این کاروان مصیبت دیده به دوش گرفته، نماز شب زینب نشسته تعطیل نمیشه. آقا امام زین العابدین میفرماد من گفتم عمه جان، آیا عظمت خدا نزد تو پایین آمده؟ نماز شب تو امشب عمه داری نشسته میخوانی؟ عرض کرد عزیز برادر، اونقدر بدنم تازیانه خورده که قدرت ایستاده نماز شب خواندن ندارم. میان همه دلها امان از دل زینب. اما همین خانم داغ دیده رو ببینید، این خانم مصیبت رسیده رو ببینید. خدا رحمت کنه آیت الله سیبوی دیروز تلویزیون صحنه از ایشون رو نشون میداد. خبرنگار از ایشون سوال کرد، گفت حضرت آیت الله سیبوی 40 سال ایشون امام جماعت حرم حضرت ابوالفضل تو عراق بود. گفت در بین همه مصائب اهل البیت کدوم مصیبت آتش به جان زده؟ گفت مصیبت عمه ام زینب. خیلی سخته، اما ببینید این خانم چه میکنه. فردا روز حرکت، اسرا رو حرکت میدن. من میخوام اینا رو ثابت کنم، حجاب زن رو منزوی نمیکنه. درد دختران امیر المؤمنین نه گرسنگی بود، نه تشنگی بود. آیون من تاریخ کربلا رو خواهران محترمه در حدی که خودم مطالعه کردم، من حالا ادعا نمی کنم که کامل مطالعه کردم، یک جا ندیدم که حضرت زینب گله کرده باشه ما گرسنه ایم، به ما غذا بدید، به ما آب بدید. تازه بعضی جاها وقتی نان حلوا می آوردن توزیع می کردن، حضرت زینب اینا رو می انداخت بیرون، می فهمید آی مردم صدقه بر ما حرامه، به ما نان حلوا ندید. ما که محتاج نان حلوا نیستیم. تو بازار کوفه یه خانمی آمد نان حلوا توزیع میکرد، تو کجاوه ها میانداخت، یه تکه نان حلوا انداخت تو کجاوه ای که حضرت زینب نشسته بود و فاطمه صغیره. حضرت نان حلوا رو بیرون انداخت، فرمود آی خانم اگه میخوای در حق ما محبتی بکنی ها، یه تعدادی پارچه مقنعه روسری بیار بده به این دختران اهل البیت. چادر از سر اینها بردن. ما نون نمیخوایم، ما گرسنه ایم، اما برای خدا تحمل میکنیم. از سر دختران امام حسین چادر بردن، مقنعه بردن. درد اونها درد ازایی که از معانی زینب هم یعنی زینت پدر، زینب. بعضی ها میگن نه اصلا حضرت زینب صداشو عوض کرد، لحن صوت علی را خطبه خواند که مردم کوفه غافل بعد از گذشت 20 سال یادشان به صدای علی بیفتد، تقلید صوت پدر کرد. یا اهل الکوفه یا اهل المکر والقدر. شروع کرد دختر امیر المؤمنین رو کجاوه. خدا شاهد آیون بعضی ها برادرشون از دست میدن تا یه هفته آدم خودش نیست. حضرت زینب 7 برادر 2 روز قبل از دست داده، حالا آوردنش تو کوفه، مردم هم غرق در شادی. 2 تا پسر داغ دیده، این همه مصیبت دیده، خطبه ای خان. ابی مقنف میگد من دیدم مرد و زن گریه میکردن، نفسها در سینه ها حبس شده بود. چنون زینب با گرمی و حرارت خطبه خان مثل این که اصلا این زن داغ ندیده. به ابن زیاد گفتن اگر دختر علی رو ساکت نکنی، کاری که حسین در سرداش زینب انجام میده. تبلیغات 40 سال بنی امیه رو خطبه حضرت زینب و امام سجاد زیر و رو کرد. کجا هستن کوردلانی که به زن ایراد میگیرن تو اسلام؟ ما میگیم زن در اسلام یعنی زینب، زن در اسلام یعنی ام کلثوم، زن در اسلام یعنی بانوان پاکی که در جامعه هستند، حضور دارند، نهضت آفرینند، فرهنگ سازند، عفاف خود را از دست نمیدن. شام آیان محترم 40 سال تبلیغات بنی امیه رو اینا کار کرده. 40 سال معاویه و یزید روی مردم کار کردند. وقتی که اسرا رو وارد شام کردن، 2 تا سخنرانی تو شام صورت گرفت، یکی امام سجاد، یکی حضرت زینب. ابی مخنف از مقتل نویس هاست و تاریخ نویس هاست، میگه زمانی که حضرت زینب رو وارد شام کردن و اسرا، آیانی که سوریه مشرف شدید قبر حضرت زینب، دروازه ساعات ورودی شام بوده. ساعتها حضرت زینب و اسرا رو نگه داشتن، مردم شهر رو آذین ببندن، چراغانی کنن، جشن بگیرن که میخوان اسرا رو بیارن. ابی مخنف میگه 1000 زن رقاصه فقط دور کجاوه زینب میکوبیدن و میرقصیدن. این ورودی به شام بود. اما تأثیر خطبه دختر امیر المؤمنین رو ببینید. یه خطبه این خانم خانده یزید رو شکست. ازننت یا یزید، یزیدی که مردم جرأت نمی کنن نامشو ببرن، میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. او یزید رو به اسم صدا میزند، گمان کردی یزید فائق شدی، پیروز شدی، با کشتن شهدا ما به نتیجه رسیدی، غرور یزید رو در هم شکست. این خطبه چنون فرهنگ سازی در شام کرد و خطبه امام سجاد که ابی مخنف میگد یزید و بنی امیه دیدن اگر این اسرا بیشتر از این تو شام بمانند انقلاب تو شام شکل میگیره. یزید سری دستور داد گفت دیگه اسرا رو برگردونید. در آوردن اسرا میگفتن اینها رو از شهرها بیارید، جشن میگیرن، مردم خوشحالی کنن، اینها رو شخصیتشون رو خرد کنید. در مراجعه به یزید گزارش دادن، گفتن این اسرا هر جا رسیدن با مردم تماس داشتن مردم رو بیدار کردن، اینا که روحیشون شکسته نشده. اصلا زینب در ظاهر اسیر بود، زینب بانوی بود که بنی امیه تو دستان او اسیر بودن، ولذا از بیراه اسرا رو برگردوندن. یزید رسماً اعتراف کرد خدا لعنت کنه قاتلان حسین رو، یعنی واکنش نشون داد، دید اگر نگه شام از دستش رفته. برای صحنه سازی و ظاهر سازی حرف زد. این اثرات حضور زینب بود. اسلام مخالف با حضور زن نیست. اینو که میگن حجاب زن رو منزوی میکند، کجا زن رو منزوی کرده؟ کجا یه بانوی محجبه متدینه در هر بخشی از بخشهای اجتماعی نتوانسته خدمت بکنه؟ ولذا بهترین دلیل آیون فلاسفه یه مطلبی دارن میگن ادل و دلیل علی وجود شیء وقوعه، بهترین دلیل بر وجود چیزی وقوعش هست. من عرض کردم امروز ما میبینیم تو دانشگاه های ما دخترهای محجبه و متدینه، در بین اساتید دانشگاه، در مراکز ما، در جامعه ما، در خانواده های ما، خانم های متدینه مؤمنه ای که رعایت عفاف رو می کنن، زندگی خوبی دارن، منزوی هم نیستن، اجتماعی هم هستن، به جای خودش در مجالس سرور حاضرن و به جای خود رعایت عفت و پاکی رو می کنن. دومین اشکال میگن حجاب دست و پاگیر زن است. البته من عرض کردم این رو، این شبهم جواب داده شده. حالا اون خانمی که بلد نیست چادر سر کنه، مانتو پوشیده به تن کنه، پای او پوشیده باشد، لباس او پوشیده باشه، موی او پوشیده باشد، این کافیست. این از شرع مقدس اسلام حجابه. اگه همین هم رعایت کنه، الان شما در روستاها خانمهای روستایی با لباسهای پوشیده میرن تو سر زمین کار میکنه. تو همین روستاهای فارس در شمال بعضی از خانم‌ها بیش از مردها سهم در کار دارن، با حجاب اسلامی دارن کار میکنن. لذا این که بگیم حجاب دست و پاگیر، نخیر، حجاب دست و پاگیر نیست. کجا مانع حضور یک خانم شده؟ یک خانم محجبه تو مجموعه کاری خودش. و سومین شبهه‌ای که عنوان میکنن حجاب مردان رو حریص میکنه، من اینجا یه خورده بحث رو باز کنم. میگن آقا حجاب، اولا این حرف غلطی است و این سراپا سفسطه است و مغلطه است. شما خودتون انصاف بدید، او خانم دختری که هفت قلم آرایش میکنه، پای اوریان، لباس بدن نما، حالا انسان انصاف قضیه رو باید حرف بزنه، تابلو میاد بیرون، بیشتر چشمها به او متوجه میشه یا به اون کسی که پوشیده است؟ من حالا چون صدا داره ضبط میشه، من نمیتونم همه آمارها رو رو منبر بگم، چون بد میشه نوار، یه خورده باید رعایتم بکنیم. من چند شب قبل یکی از مسئولین عالی رتبه نیروی انتظامی لیستی رو برای من آورد. آیون من 4 تاش رو منبر بخونم دیگه شما خوابتون نمیبره. چه خبر داره میشه؟ چه جنایت هایی داره صورت میگیره؟ چه مفاسدی در پشت پرده داره واقع میشه؟ تمام این هم ریشه در بیدینی داره. یک موردش نداریم که بگن این آدم متدین، این خانم متدینه، این دختر محجبه گرفتار این مسئله شده. چقدر مفاسد و معضلات که زندگی ها رو داره متلاشی میکنه. اینایی که امروز میگن دخترها عقده‌ای میشن بذار دوست پسر داشته باشن، حرفی که امروز دارن میزنن، آیا دوست پسر داشتن جلو عقده‌ای شدن دختر رو میگیره؟ آیا این گام نخست در آلودگی یک دختر پاک نیست؟ حجاب‌ها و حریم‌ها شکسته نمیشه. حضرت آیت الله العظمای مکارم در تفسیر نمونه دارن اعوذ بالله من خطوات شیطان، اینی که ما تو دعا میگیم خدایا ما از گام‌های شیطان به تو پناه میبریم، شیطان آیون هیچ وقت قدم اول نمیاد به کسی بگه برو با یه نامحرم خلوت کن، قدم اول میگه یه نگاه کن، نگاه با شهوت، قدم دوم نگاه تکرار میشه، تکرار نگاه ها میشه نامنگاری، نامنگاری ها میشه ملاقات حضوری، حرف هایی که نباید یک دختر نامحرم با پسر نامحرم بزند زده میشه، حجاب ها ریخته میشود، حیا ها زدوده میشود، یه وقت کار به جایی میرسه که جریان مصطفی منفلوطی پیش میاد. ما دو هفته قبل اون داستان آموزنده مصطفی منفلوطی رو عرض کردیم که سرنوشت یک نگاه به کجا ختم میشه. امروز شما برید ببینید تو این جرائم، من عرض کردم حالا رو منبر نمیتونم باز کنم نوع جرائم رو، موارد متعددی به من عرضه کردن، گفتن حاج آقا اینا از یک نگاه شروع شده، یک زندگی مشترک متلاشی شده. خانمی شب عروسی آمده 7 قلم آرایش کرده با اون لباس بدن نما و بدن نیمه اوریان، اون مرد بی اعتقاد و بی دینم با نگاه، نگاه ها تکرار شده، تداوم این تکرار نگاه ها شده ارتباط های تلفنی، ملاقات حضوری، کار به فساد بین، بعدم به قتل. اسلام میخواد جلو این کارا رو بگیره. خانم مسلمان اگر دوستدار زندگی خودت هستی دلت برای خودت بسوزه، مرد مسلمان اگر دوستدار زندگی خودت هستی چشمتو کنترل کن. الانسان حریصون علی ما منعه، ای که بعضیا امروز شعارشو میدن اینجا سفسطه است. بله تو مسائل عرفی اجتماعی الانسان حریصون علی ما منعه، به بچه‌تون اگر گفتی دست به این نزن حریص میشه که این چیه که دست نزنه. بله اگه براش تبیین کردی که این چیه که میگم دست نزن، تفهیم کردی که بابا این آتشه میگم دست نزن میسوزی، قبول میکنه. ما آیو به دخترانمون تفهیم کردیم که مضرات بدحجابی چیست؟ من بارها اینو تو مدارس دخترانه گفتم، اینقدر دخترها فرصتهای خوب زندگیشون رو از دست میدن به واسطه ساده نگری و رعایت نکردن عفاف و حجاب در دوران جوانیش. یه خانمی آمد گفت حاج آقا من دوران دانش آموزیم وقتی که درس میخوندم، منزل یکی از دوستانمون رفته بودیم درس بخونیم، خب بالاخره دانش آموزن دیگه، حالا تو خانه که هستن که دیگه چادر سرشون نیست، خب بعد گفتیم یک عکس دست جمعی بگیریم، 6-7 نفر دانش آموز بودیم عکس یادگاری بگیریم، آمدیم عکس بگیریم، برادر اون همکلاسی منم تو منزل بود، اونم آمد گفت منم میخوام تو عکس باشم. خب این دختر باز زیرک باشه، دختر مسلمان، تو در کنار یه جوان نامحرم، سر برهنه خدا رو در نظر بگیر. خب اون پسر حالا بی تربیت بی اخلاق ضعیف الایمان آمد، این دخترم و بقیه هم سر برهنه کنار دست این ایستاد. گفت 8 سال از این قضیه می گذرد، خب من ازدواج کردم الان فرزندم دارم، یه نامه ای از اون جوان آلوده به من رسیده که من یه عکس از تو دارم، سر برهنه کنار دست من بودی، اگر با من ارتباط نداشته باشی این عکس رو به شوهر تو نشان میدم و میگم تو همسری داری که در دوران قبل از ازدواجش با من سر و سری داشت.
زندگی تو متلاشی میکنم، یا باید تسلیم من باشی یا آبرو تو میبرم. خوی خانم آمد پیش ما، و شوهر منم یه آدم غیرتمندیست. آقا غیرت که چیز بدی نیست. من البته همینو بگم، خانمایی که دوست ندارید شوهراتون نگاه به نامحرم بکنن، متقابلا مردها هم این انتظار رو دارن. بعضی خانما دیدید 7 قدم آرایش میکنه، بدن نما میاد بیرون، بعد انتظارش هم از شوهرش نگاه کسی دیگه نکنه. خب بی انصاف، تو اینجور آمدی بیرون، خب اون شوهرم از تو این انتظار رو داره. گفت حاج آقا چه کار کنم، این نامه به دستم رسیده، الان موندم، شوهرم یه آدم غیرتی است. پیغمبر فرمود کان ابی ابراهیم غیورا و انا اغیر من، پدرم ابراهیم انسان با غیرتی بود، جدم ابراهیم فرد با غیرتی بود، من از ابراهیم با غیرت ترم و خدا لعنت کند کسی که بی غیرته. البته غیرت در حد خودش خوبه ها، تغایر بده. تغایر بعضی ها دیگه خیلی غیرت به خرج میدن، بدبینن، اینه که بدبینی زده رو چشم، کجا رفتی؟ با کی بودی؟ یا آقایی میگو آج آقا من جرعت نمی کنم جلو آینه موامو شونه کنم، تا میخوام شونه کنم خانمم انگشت اتهام متوجه من میکنه. برعکسش خانم میره دعا، آقا کجا بودی؟ خانم زیر سرت بلند شده. خیلی حرفای زشتیست و تغایر انسانو میکشونه تو گناه. این خانم گفت من شوهرم غیرتی است و من توش موندم، چه کار کنم؟ گفتم خواهر من یک اشتباه 8 سال پیش کردی، دیگه این اشتباه رو تکرار نکن. اشتباه 8 سال قبل این بود که سر برهنه تو عکس ظاهر شدی و یک جوان نامحرم کنار تو حاضر شدی با تو عکس بگیره. خیلی خوب تمام شد، الان دیگه تکرار نکن اون اشتباه رو. گفت چه کار کنم؟ گفتم عین واقعیتت رو با شوهرت در میون بذار. پیغمبر فرمود ان نجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، نجات در راستگویی است همانطوری که هلاکت در دروغگویی است. گفتم برو به شوهرت واقعیت رو بگو، بگو من 8 سال قبل دوره دانش آموزی یه غفلت کردم، خانه همکلاسیمون یه عکس دست جمعی گرفتیم، اون جوان هم پسر اون خانه هم آمد تو عکس ایستاد، حالا این قصد سوء استفاده داره، تو بیدار زندگیت باش، شوهرتو در جریان بذار، نکنه فریب شیطان رو بخوری و این شیطان صفت تو رو فریب بده. الانسان حریصون علا مامونه ای که امروز تو ماهواره ها بعضی ها دارن دم ازش میزنن. شما بگید کشور انگلستان مگر یه کشور آزاد نیست؟ بیشترین آمار اولاد حرامزاده تو دنیا مال انگلستانه، آمار طلاق در کشور انگلستان میگن حداقل نرمال آماری که میگن بالای 5 میلیون سالانه اینا طلاق دارن، زندگی ها متلاشی میشه. من یه آماری از 15 سال پیش انگلستان دارم، حد وسط اولادهای حرامزاده در انگلستان 15 سال پیش هر سال 500,000 اولاد نامشروع تحویل هر شبد که مراکز بازپروری بچه های نامشروع می شود. این کشورهایی هستن که آزاد کردن جامعه رو. امروز ما بیشترین آمار طلاق رو در انگلستان داریم و در آلمان و در کشورهای اروپایی که اینا جز آزادترین کشورها هستن در مسائل فساد اخلاقی. ببینید چه خبره در دنیا، ببینید روابط اونجا چگونه است. چرا ما عبرت نمیگیریم؟ چرا تجربه تلخ دیگران رو باید تجربه کنیم؟ چرا چشما رو رو هم گذاشتیم میگیم آقا بذارید عقده ای نشن؟ مگر در انگلستان که آزاد گذاشتن که عقده ای نشن، امروز نتیجه گرفتن. ایرانی هایی که الان اونجا آلوده هستن، من بعضی از خانواده ها گاهی اوقات میاد میگه حاج آقا دختر ما 13 سال شد. بازم میگم من رو منبر نمیتونم همه حرفی بزنم، گاهی اوقات اشاعه فساد میشه. یکی از آیان علما رفته بود سوئد، الان ایشون در قمه. حالا من یه موردشو فقط براتون بگم، یه
یکی از علمای برجسته در قم، الانم ایشون قم هست، برای تبلیغ دو سه سال ماه رمضان ایشون میرفت سوئد. ایشون نقل کرد گفت فلانی یه شب من تو سوئد تو مسجد نشسته بودم، یه آقای حاجی بازاری ایرانی آمد شروع کرد گریه کردن، زار زار برای من گریه کرد، از اصحاب مسجدی که ما اونجا ماه رمضان نماز میخوندیم. گفتم چی؟ گفت حاج آقا بدادم برس، گرفتار شدم. آدم متدین، اهل خمس، اهل نماز، اهل مسجد، حالا اونجا زندگی میکنه. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا دیشب دخترم یک جوان سوئدی گردن کلفت نتراشیده نکراشیده رو آورده منزل، گفته این امشب مهمان منه. دختر مسلمان، وای بر بعضی از مسلمان ها، وای بر بعضی از غیرت ها. گفت یک جوان گردن کلفت سوئدی رو آورده منزل، میگه امشب مهمان منه. دخترم ما مسلمانیم، ما یه اعتقاداتی داریم، این نامحرمه، این تو امشب تو اتاق خودت میخوای بخوابونش توی یه اتاق با نامحرم؟ بگه بابا خیلی عقبی، من این رفیقمه، اینو حالا به قصد ازدواجم انتخاب نکردم، این فعلا دوست منه. اون آقا گفتم آقا دختر دیه شبه اینجوری نشده، چه کار کردی؟ آیا اون بچه هامون اگه از دست میرن؟ خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. گفتم دخترتو چه کار کردی؟ از گذشته دخترت بگو. گفت این تو مدارس مختلط میرفت. خب این قدم اول. آقا به خدا قسم اگه اسلام میگه دختر و پسرها با هم تماس نداشته باشن، نمیخوان دختر امول بشه، نمیخوان دختر عقده‌ای بشه. عقده‌ای شدن اونه که تو امروز تو روزنامه هاتون میخونید فلان دختر خودشو آتش زد سوزند، چون جوانی وعده ازدواج بهش داده اون رو نیومده بگیره خودکشی کرده. عقده‌ای شدن اونه که دختر و پسر روابط نامشروع پیدا میکنن، مادر زنگ میزنه میگه حاج آقا میگم این پسر به درد ما نمیخورد، دختر تهدید میکنه من رو، میگه اگر این نیامد خودکشی میکنم. این عقده‌ایست. اسلام میگه سر چشمه رو جلوش بگیر. گفت اینو گذاشتم تو مدرسه مختلط دختر و پسر. یه روز اومد گفت بابا گوشت خوکم خیلی خوشمزه است. بابا ما مسلمانیم، گوشت خوک نجسه، حرامه، نخور. مسلمون همش که تو نماز نیست، به تربیت بچه هامون برسیم، این زندگی رو اونا بعد فردا مالک میشن. در روایت داریم اگه بچه های ناخلف تربیت کردید تمام این زندگیتون اونا استفاده میکنن، تو حرام میشه عذاب قبر برا شما. هی بدو جمع کن آدم ناخلف تربیت بشه تو جامعه. گفت یه روز دیدم آمد دخترم آمد صلیب تو گردنش بود. بابا صلیب تو گردن انداختی؟ بگی بابا صلیبم قشنگه، آدم باید خدا پرست باشه، حالا صلیب تو گردن باشه یا قرآن تو گردن باشه. اون آقا که از علماست که الان در قمه، گفت بهش گفتم آقا این دختر دوتو 15 سال قبل از دست دادی، از اون روزی که تو مدرسه مختلط اینو گذاشتی. شما ببینید اینا کشورایی هم که میگن ما بچه‌هامون عقده‌ای نمیشن، عقده‌ای نمیشن، اینجوری دارن بار میان. من یه تکتوکی معدودی داریم، کسانی که اونجا فرزندانشون رو خوب حفظ کردن، اونم کار کردن رو بچه‌هاشون. من الان که خدمت شما هستم، خانواده سراغ دارم تو امریکا. آقا میگه من نماز شب بچه‌هام ترک نمیشه. گفتم چه کار کردی اونجا؟ گفت من تو امریکا یه اسلام شناس رو دعوت کردم، هفته ای 3-4 ساعت میاد تو منزل ما، مسائل اسلامی رو از اعتقادات و احکام و اخلاقیات برای بچه‌هام میگه. بچه‌هام من تو جامعه اینگونه حفظ کردم، رحمت کشیده. ولی این منطق غلطی که میگن الانسان حریصون علی مامونه، بگید بله کشورهای اروپایی و امریکایی که حریصون علی مامونه نیستن، که اونجا که فساد آزاده. ببینید نظام خانواده ها متزلزلترین کانون خانواده ها در اروپا و غربه، بیشترین آمار طلاق اونجاست، بیشترین اولاد نامشروع در اونجا تربیت میشه، و چقدر تبعات منفی که به دنبال داره. لذا ما جواب عزیزانی که میگن آقا ما بالاخره هر چقدر که اگر دوست نداشته باشیم عقده‌ای میشیم، داشتن دوست شما را عقده‌ای میکنه. چقدر افراد بودن، من یه جمله بگم و تمام کنم، در همین دفتر مسجد حالا یه بحثی هم داشتم پیرامون آثار بدحجابی و بیحجابی در جامعه و اثرات مثبت حجاب در جامعه، اینو انشاءالله بحث آینده ماست. امشب در همین حدی که خردگیری هایی که به حجاب می شود، من یه نمونه علنیش رو من براتون بگم، تجربه‌ای که داشتم تو همین دفتر مسجد النبی. یه شب من نشسته بودم، یه خانمی آمد، خانم دانشجوی فارغ التحصیل رشته دانشگاه، دانشگاه سراسری شیراز، مهندس، خانم مهندس، آمد گفت حاج آقا میخوام برم خودکشی کنم. گفتم خب میخوای خودکشی کنی، حالا چرا از ما سوال کنی؟ مسئله میخوای بپرسی؟ مگه ما قتلای زنجیری داریم که حکم قتل کسی رو بدیم؟ گفت من به بنبست رسیدم، میخوام برم خودکشی کنم. گفتم حالا بنبست چیز، آخه بدبختی هم اینه روز اولی که میخوان غلطکاری کنن نمیان مشورت کنن، حالا تو کار مونده میخواد خودکشی کنه، جواز قبلش رو میخواد مردنش رو بندازه گردن ما، چطور تو نوع زندگی کردنت نمیای مسئله بپرسی؟ چرا اول کار نمیای سوال کنی؟ گفتم چطور شده که حالا میخوای خودکشی کنی؟ گفت من سال اول دانشگاه یه آقا پسری تو دانشگاه با ما رفیق شد، اظهار کرد که من میخوام بیام تو رو بگیرم، من علاقه مندم، تو همسر خوب منی، فلانی، تو رو انتخاب کردم. خب اینم احساساتی شد، حالا بعضی از خانما شاید ایراد بگیرید، بگید آقا چرا اسلام میگه زنا مرجع تقلید نشن؟ همینجا من جواب بدم، خانم ها به حمد الله احساساتشون خیلی قوی است، اینم نعمته ها، نعمته، چون خانم ها میبینید نیمه شب بچه گریه میکنه، بابا متکا میذاره رو گوشش که صدای گریه بچه نشنوه، ولی مادر مثل فنر بلند میشه بچه رو تا صبح تو بغل میگیره. این همون احساسات قوی است، این برای زن ارزشه. زنی که خدا احساسات، البته معنای احساسات قوی این است که عقلو بهشون ندادن ها، اینه که بعضیا میگن عقل زنا کمه، زنا کم عقلن، اونا دارن بد میگن و اشتباه میکنن. خدا همون نعمت عقلی که به مردها داده به خانمها داده، به خانمها یه چیزی اضافتر هم دادن، احساساتشون هم زیاد کردن. اسلام میگه خانمها هر جا پای عقل 100% با تو کار باشه، احساسات نباشه، شما برید عقب که گرفتار نشید. منصب قضاوت احساس بردار نیست، شما قاضی نشید. مرجعیت احساسات بردار نیست، شما قاضی نشو، مرجع نشو. در شهادت چون مسئله جان مردم در کاره، ناموس مردم در کاره، ما میایم از تو حمایت میکنیم، میگیم به جای یه خانم دو تا خانم بیاد شهادت بده، میخوایم آلوده نشی، خدای نکرده بار قتلی گناهی گردنت نیفته، خدا شاهده لطفیست که اسلام به حال زن کرده. حالا این دهن خورد شده های بیگانه غربی اینو جزء مثلا نواقص اسلام بر علیه زن میگیرن، ولی تمام اینها لطف به حال زنه. آیون من اگه یه کاری ازم نیاد شما بیاد یه نفر رو کمکم بفرستید، به من خدمت کردید یا خیانت کردید؟ من نمیتونم این منبر رو حرکت بدم، بهم میگن آقا این منبر رو حرکت بده، میگم ازم نمیاد، شما میگی فلانی فلانی آقا رو کمک کنید، این لطف یا خیانته؟ خودم به تنهایی بخوام حرکت بدم دیسک کمر میگیرم. حالا این لطف رو دشمن میگه مثلا کم لطفیز. این خانم دختر گفت حاج آقا پدرم آدم متدینی بود، راستم میگه پدرش رو که نام برد من شناختم، از آدم های متدین بود. گفت بابام گفت دخترم با این آقا ارتباط نداشته باش، این اگه میخواد بیاد بگیرتت بیاد خواستگاری، یه حرف و گفتگو، این نشانی چیزی بذاره، عقدی بکنیم بعدن عروسی کنه. گفت مادرم گفت دخترم ما آبرو داریم، نکن این کار رو. عموی من، دایی من، بستگان من همه گفتن نکن، احساسات من گفت بکن، هوا و هوس من گفت بکن. گفت سال اول، سال دوم، سال سوم، هی اونم وعده میداد، میگفت سال دیگه میام، سال دیگه میام، سال دیگه میام. 4 سال گذشت، یه آقا مهندسیشو گرفت، هی هر سال وعده به سال بعد میداد. گفت حالا فهمیدم که رفته یه خانم دختری رو عقد کرده، بعد از 4 سال این دختر رو وعده دادن، رفته دیگری رو عقد کرده. گفت حاج آقا حالا میخوام برم خودم رو بکشم. گفتم مبارکه انشاءالله. گفتم خانم چرا روز اول نیومدی با ما مشورت کنی تا من بگم چه کار کن؟ اون فردو من میشناختم. گفتم میشه به اون آقا بگی بیاد من بهش صحبتی کنم؟ از قول من بهش بگو. گفت باش. اون جوان رو با خودش یه شب آمدن تو دفتر، هر دو آمدن، چون اون پسر رو من میشناختم. به اون خانم گفتم شما از دفتر برو بیرون. رفت بیرون. به اون آقا گفتم که شما با این خانم هم دوره بودید تو دانشگاه؟ گفت بله. گفتم سال اول دانشگاه بهش گفتی من میگیرم؟ گفت بله. گفتم هی وعده برای سالای بعدم دادی؟ گفت بله. گفتم حالا رفتی یک مثلا خانم دیگه رو عقد کردی؟ گفت بله. گفتم مگه تو وعده ازدواج به این نداده بودی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا آبروی دختری رو بردی؟ با احساسات یه دختر بازی کردی؟ گفت حاج آقا من یه جمله حرف میزنم، شما یه نوشته به من بده، من میرم همین دختر رو میگیرم. حالا ببین بی‌انصافا خرابکاری ها رو میکنن، تو چاله و چنبه که میافتن میگن آقا نوشته بده. گفتم خب حرفتو بزن. گفت من نشستم فکر کردم، دخترهای جوان، پدران عزیز، به فرزندانتون اینو بگید، خدا شاهد تمام اون جوانهای خلافکار وقتی میخوان انتخاب همسر کنن میگردن یه خانم پاکی رو پیدا کنن. چرا؟ چون میگه او دختری که تو خیابان با من رفیق شد در خیابانم زندگی رو میگذارد و میرود. دختران جوان، پسری که در خیابان با انسان طرح دوستی میریزه در خیابان هم طرح زندگی گسسته میشه. او یا برای قیافه آمده، یا برای پول اومده، یا برای عنوان، برای ایمان اخلاق که نیومده. ای برای ایمان اخلاق اومده و که تو خیابان رفیق نمیشود. او برای مد اومده، از شما بهتر و فردادید قیدتو میزنه. اینی که پیغمبر اسلام میفرماد دو چیز رو معیار زندگی قرار بدید. همسر میخواید انتخاب کنید، دخترها و پسرها، اول ایمان، دوم اخلاق. مردی که با ایمان و با اخلاق ماهان بزنه ظلم کنه، گرسنه بماند، نمیذاره زن و بچه گرسنه بمانن. زنی که با ایمان و با اخلاق ماهان به همسرش خیانت بکنه. من رو کردم به این خانم، به این آقا، گفتم خب شما چرا بالاخره مسلطت رو رقم نزدی؟ گفت حاج آقا من نشستم فکر کردم. گفتم اینی که تو پدرش گفت نکن، ببینید چه حرفی زد، حرفش تو یه حدودی منطقی بود. گفت نشستم من میخوام یه عمر زندگی کنم، حساب یک روز و دو روز نیست، حالا زنده باشیم 20 سال 30 سال 40 سال بچه های گیرمون بیاد. من نشستم فکر کردم، گفتم بابای این دختر گفت نکن، مخالفت کرد. مادرش گفت نکن، مخالفت کرد. عمو عمه بزرگتراش گفتن، خدا گفت این ارتباط حرامه. حرف خدا رو هم زیر پا گذاشت، احساسات و هوا و هوسش حاکم شد. منم اشتباه کردم، ولی من الان میخوام دیگه اشتباهاتو ادامه ندم، یه تصمیم عاقلانه بگیرم. نشستم فکر کردم، گفتم من که عزیزتر از پدرش نیستم، از کجا معلومه که آینده زندگی قید من شوهر رو هم نزند؟ این که قید باباشو زد،